دست از تلاش بر نمی‌دارن. امیدوارم که همیشه موفق باشید و خدای بزرگ هم بزرگترین پشتیبانتون باشه. به ساعت 12 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها دعوتتون میکنم همراه بشید با همکارانم در برنامه زندگی رویداد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی به همراه همکارانم افتخار داریم برنامه امروز رو تقدیم حضورتون بکنیم. با برنامه امروز همراه باشید با این عناوین. گذشت 19 روز از جنگ غزه و دست و پا زدن رژیم صهیونیستی برای فرار از شکست. روز پایانی ثبت نام نهایی انتخابات مجلس. آمریکای دیروز، آمریکای امروز. تلاش برای توقف نسل‌کشی در غزه. رسوایی دیگر برای رسانه‌های ماند، ماجرای ضرب و شتم دختر جوان در یزد چه بود؟ و بالاخره الزامات راهبرد رسانه مقاومت برای مقابله با جعلسازی‌های طلایی. مثل همیشه و هر روز سوال نظرسنجی هم براتون داریم و ازتون خواستیم بگید که چه پیامی برای سران کودک‌کش و نسل‌کش تل‌آویو دارید. گزینه 1 وعده صادق نزدیک است، گزینه 2 نسل‌کشی هنر نیست و گزینه 3 واقع‌بین باشید باید بروید. ۳۰۱۰۳۵ سامانگی پیامکی رادیو گفتگو و برنامه رویداد در اختیار شماست تا پیامکاتون رو برای ما بفرستید. البته به غیر از این سه گزینه‌ای که اعلام کردم اگر نظر دیگری هم دارید برامون پیامک کنید. در پیام رسان بله هم میتونید به کانال رادیو گفتگو برید و با عضویت در اون کانال در جریان برنامه‌های این رادیو و همچنین برنامه رویداد قرار بگیرید. برای شنیدن آرشیو برنامه‌های رویداد در روزهای گذشته و همچنین این برنامه و هر برنامه دیگری از رادیو گفتگو که به اون علاقه دارید میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده کنید. نام رویداد رو جستجو کنید، برنامه مورد نظرتون رو بارگیری کنید و اون رو به راحتی بشنوید. برای اعلام دغدغه ها و پیشنهاداتون رو هم میتونید به شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و نظراتتون، دغدغه هاتون و پیشنهاداتتون رو در مورد برنامه رویداد به اونجا منعکس کنید. در سوال نظرسنجی برنامه امروز ازتون پرسیدیم چه پیامی به سران کودک‌کش و نسل‌کش تل‌آویو دارید. گزینه 1 وعده صادق نزدیک است، گزینه دو نسل‌کشی هنر نیست و گزینه سه واقع‌بین باشید. باید بروید. ساعت 12:04 تا لحظاتی بعد شنونده یه برنامه رویداد باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. و در اولین موضوعی که در برنامه امروز بهش میپردازیم، یعنی الزامات راهبرد رسانه‌ای مقاومت در مقابل با جریانسازی و جفسازی تل‌آویو، در حقیقت افتخار داریم در خدمت آقای عماد آبشناس، مدیر منطقه‌ای خبرگزاری اسپوتنیک روسیه باشیم. آقای آبشناس سلام و ظهرتون بخیر.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از وقتی که به برنامه ما اختصاص دادید. همطور که میدونید رسانه‌های مقاومت فعالن در حوزه اتفاقاتی که در منطقه داره میفته، و در حقیقت به نظر شما با چه ظرفیتی در این نبرد میتونن حضور پیدا بکنند و فشار رسانه‌ای جبهه مقابل رو کاهش بدن؟
ببینید جناب آقای رشیدی، یکی از مسائلی که امروز بسیار مطرح هست این هست که جنگ دیگه جنگ زمینی و نظامی و گرم نیست، در واقع جنگ سرد و همون جنگ های رسانه‌ای، جنگ های تبلیغاتی، جنگ های روانی و غیره هست. یعنی این جنگ های رسانه‌ای در واقع تأثیرشون شاید در برخی موارد حتی از جنگ هایی که به صورت نظامی انجام میشه بسیار بیشتر هست. دلیلش هم تأثیرگذاری روی اذهان فضای بین المللی، اذهان عمومی جهان هست. متاسفانه خب صهیونیست ها این مسئله رو بسیار زودتر از همه متوجه شدن و برای محقق کردن اهداف خودشون از جنگ رسانه‌ای بر علیه دیگران استفاده کردن که بتونن با استفاده از اون جنگ ها هم روی فضای عمومی کشورهای مختلف تأثیر بذارن، هم روی سیاستمداران که نیاز دارن به رأی مردم. امروز مخصوصا در غرب ما مشاهده میکنیم که اون فضاسازی رسانه‌های وابسته به جریان صهیونیسم بسیار قدرتمند هست. خب در این حیث و بیس ما میبینیم که باز جریان مقاومت هم موفق شده مقداری از این فشارها رو کم کنه، اما بنده شخصا تصورم اینه که هنوز ما راه بسیار طولانی رو داریم که طی کنیم، به خاطر اینکه طرف مقابل ما دروغ پردازی های بسیار زیادی رو انجام میده. یعنی به قول معروف جنگ کثیف راه انداخته، یعنی حتی وقتی که داره میاد می جنگه داستان سرهای مختلف انجام میده، دروغ پردازی های مختلف انجام میده، مثل همین جریانی که مثلا اخیرا اینا مطرح کردن که مبارزین حماس وارد شهرک ها شدن و سر بچه ها رو بریدن.
بله.
و بعد معلوم شد که نه، این دروغ بوده و اصلا یه همچین چیزی نبوده، ولی خب اونا تأثیر خودش رو گذاشته بود، یه فضای رو در غرب ایجاد کرده بود که خب اینها بتونن تأیید غرب برای نسل کشی مردم فلسطین رو انجام
بدن. خبرهای دیگری هم بود که در حقیقت تکذیب شد.
اخبار زیاده. ببینید دروغ پردازی ها، داستان سرایی ها و دروغ پردازی های اینا بسیار زیاد هست. و خب ما در مقابل چون رسانه های ما خب از راه سالم میخوان با اینها به جنگن، خب اینجا در برخی موارد دچار مشکل میشن. این طرف یه دروغ رو میندازه وسط و به قول معروف اینجا در موضع دفاعی قرار میگیرن، در حالی که اولین بحثی که اینجا مطرح هست اینه که ما هم باید جریان سازی بکنیم. حالا من نمیگم جریان سازی دروغ، میگم جریان سازی صحیح، ولی به جای اینکه در موضع دفاعی قرار بگیریم، ما باید جبهه مقاومت باید در حالت حمله قرار بگیره و اونها رو وادار کنه که به دفاع بپردازن. الان معکوس هست، اونها حمله میکنن، ما دفاع میکنیم، ما میفتیم در جریانی که اونها را انداختن، در حالی که ما باید بتونیم جریان سازی بکنیم. و مثلا میگم، حالا در همین برهه من مثال میزنم، بسیاری از خبرنگاران موفق فلسطینی که در رسانه بین المللی کار میکنن، حالا بدون سازماندهی، ولی اینها اومدن و خودشون هم شروع کردن جریان سازی کردن. برای اولین بار هست که ما مشاهده میکنیم که رژیم صهیونیستی رسانه هاش داره در مقابل این جریان در سطح بین المللی شکست میخوره و فضای بین المللی امروز به شدت بر علیه رژیم صهیونیستی و بر علیه حتی ایالات متحده و هر کشور و هر سیاست مداری که ازش حمایت میکنه تغییر کرده. خب اینجا ما یک نکته هم شاید بد نباشه اشاره کنم.
من میشم کوتاه؟
بله. ما اگر بخوایم در فضای بین المللی تاثیر بذاریم، باید به زبان اونها صحبت کنیم. یعنی ما نمیتونیم مثلا به زبان فارسی صحبت کنیم و تصور کنیم روی یک آمریکایی یا روی بله. یک فرانسوی یا روی یک آلمانی میتونیم تاثیر بذاریم، طرف زبان ما رو نمیفهمه.
بله.
و ما در این مسئله هم ضعف داریم و باید این ضعف رو هر چه سریعتر جبران کنیم و باید سعی کنیم وقتی صحبت میکنیم با فضای ذهنی طرف مقابل صحبت کنیم، یعنی درک بکنیم اون آمریکایی چه چیزی براش مهمه و چطوری باید صحبت بکنیم که طرف تحت تأثیر قرار بگیره. در برخی موارد ما با ذهنیت خودمون، یعنی با تفکر، مثلا میگم با تفکر ایرانی، میخوایم روی یک آمریکایی تأثیر بذاریم. این امکان پذیر نیست.
خیلی سپاسگزارم جناب آبشناس عزیز، ممنونم از فرصت که برنامه رویداد دادید و ظهرتون بخیر.
قربان شما. ظهر
شما. نگهدار شما. در سوال پیامکی امروز از شما خواستیم بهمون بگید که چه پیامی به سران کودک‌کش و نسل‌کش تل‌آویو دارید. گزینه یک، وعده صادق نزدیک است. گزینه دو، نسل‌کشی هنر نیست. و گزینه سه، واقع‌بین باشید، باید بروید. آقای محمد از کرمان هر سه گزینه رو برامون انتخاب کرد. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912 چهار شماره آخر 5711 هم هر سه گزینه رو برامون فرستاده. آقای سینا نجفی پور هم سه گزینه، یعنی وعده صادق نزدیک است، نسل‌کشی هنر نیست و واقع بین باشید بروید رو باید برای ما فرستادن. ساعت 12:13 و سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید. خانم شعار همکار خوبمون به حیات هیئت دولت رفتن و گفتگویی رو با جناب آقای دکتر جبلی ریاست محترم سازمان صدا و سیما داشتند. با هم بشنویم. در ادامه با رویداد در خدمتتون هستم.
به نظر میرسه که من تا روز شنبه که کمیسیون امنیت ملی رفتم برای اینکه گزارشی بدم از اقدامات رسانه ملی، تا روز شنبه بیش از 1100 ساعت برنامه تولید شده در مورد غزه در قالب‌های مختلف، در سیما و در صدا و در شبکه‌های مختلف. قطعاً این عدد بیشتر شده تا از روز شنبه تا الان. از همه ظرفیت‌های رسانه ملی داریم استفاده می‌کنیم، شبکه‌های تلویزیونی، شبکه‌های رادیویی، و به نظر می‌رسه که حجم قابل توجهی از برنامه‌ها داره الان تولید میشه و پخش میشه، هم از صدا و هم از سیما.
آقای دکتر، شما یه توضیحات در رابطه با برنامه انتخابات دادید، دقایقش مشخص است؟ مخصوصا سهم رادیو برای موضوع انتخابات چقدره؟
اون چه که من صحبت کردم در مورد کانال های تلویزیونی بود که باید بعد از اعلام نهایی کاندیداها و نامزدهای تایید صلاحیت شده مشخص بشه، چه معلوم میشه هر روز انتخابی چند تا نامزد با هم رقابت خواهند کرد. لذا الان قابل پیش بینی نیست و به نسبت تعداد نامزدها مدت زمان در اختیارشون برای تبلیغات هم متفاوت میشه. هر چقدر که بیشتر باشن کمتر میشه اون مدت زمان، هر چقدر کمتر. اما اون نکته که اهمیت داره اینه که در هر حوزه انتخابی میزان زمانی که اختصاص به نامزدها پیدا میکنه کاملا برابر و مساوی و یکسان است.
مثلا شبکه‌های تخصصی چطور براشون برنامه دارید؟ مثلا به نسبت
حتما بله، برنامه‌های انتخاباتی که در دوره‌های قبل هم شبکه‌های مختلف داشتن، برنامه‌های گفتگویی، برنامه‌های مستند، برنامه‌هایی که در قالب‌های مختلف تولید میشه هست. این کاری که جدید داره انجام میشه اختصاص کانال تلویزیونی به هر حوزه انتخابی است.
خیلی ممنون. صحبت‌های آقای دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیما، در رابطه با موضوعات برنامه سازی در مورد تحولات غزه و همچنین اختصاص برنامه‌های رادیویی به موضوع انتخابات رو با هم شنیدیم.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیت 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویا.
از همراهی شما سپاسگزارم و تشکر میکنم از همکار خوبمون خانم شعار که این گفتگو رو تهیه کرده بودند. و موضوع دیگری که در برنامه امروز به اون میپردازیم، همونطور که عرض کردم، رسوایی دیگر برای رسانه‌های معاند و ماجرای ضرب و شتم دختر جوان در یزد هست که اون رو با حضور جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس مسائل سیاسی، بررسی میکنیم. آقای آقاتقی سلام و ظهرتون بخیر.
من خدمت جناب والی، جناب رشیدی و مخاطبین محترم برنامه سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. همونطور که می‌دونید مطلبی در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یک دختر جوان در پارک آزادگان یزد منتشر شد که به واسطه اون برخی افراد در فضای مجازی اقدام به سوء استفاده و اتهام زنی کردند و رسانه‌های معاند هم مثل همیشه به موج سواری و انتشار شایعات و مطالب کذبشون پرداختن. ماجرا چی بود و این رسانه ها چطور در حقیقت به این موضوع ورود کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مخاطبین محترم عرض بکنم که از این نوع رخدادهایی که تو فضای عادی جامعه بالاخره رخ میده، تصادف داریم، تزاحم داریم، برخوردهای خشن تو جامعه وجود داره، مزاحمت ها برای نمامیش وجود داره، بالاخره این موضوعاتی که بالاخره تو جامعه رخ میده. اما برجسته سازی این نوع حوادث توسط یه بخشی از کانال ها و رسانه های فضای مجازی در داخل و بعد برجسته سازی تر شدنش توسط رسانه های ممانده چون اینترنشنال مناسو بیسی به یه دلایلی تو این مقطع زمان خیلی پررنگ تره. به نظرم میاد مثلا همین قضیه‌ای که از اتحالی هم اشاره کردید، خود فیلم این دوتا خانومی که دوتا دختری که در یزد در پارک آزادگان حضور داشتن، فیلمشون هست، میگه دوتا فرد آقا بهشون مزاحمت ایجاد میکنن، ایجاد ناامنی میکنن و بین اون برخوردی که بین این افراد صورت میگیره بین آقایون و خانوم ها، اینا مجبور میشن و به بیمارستان منتقل میشن. بله. راحت فیلمشن و اصلا موجوده.
بله.
اما چرا یه دفعه این برجسته میشه، بزرگش میکنن، این رو به نظام اتهام میزنن، اینکه آقا این مثلا مورد بحث حجاب رو مطرح میکنن و قصر آزا؟ به نظرم دو سه تا نکته رو باید بهش توجه ویژه کرد. یکی اینکه اولا الان رسانه های مثل اینترنشنال خیلی تلاش کردن سالگرد اختشاشات سال گذشته رو امسال برجسته بکنن که نتوانستن. خیلی هم سعی کردن از خود شهری برمطاب امروز و پاسخ منفی از مردم دیدم، اونم به این دلیل که خب من مردم این رسانه ها و این شبکه ضد انقلاب رو به ماهیت اصلیشون پی برد. یعنی اگر ما سال گذشته میگفتیم آقا این اینترنشنال و شبکه داخلی که در ایران داره ایجاد اختشاش میکنه حقیقتا هم شبکه رسانه ایش که اینترنشنال میشه باشه و هم شبکه میدانش مال رژیم صهیونیستی، باور خیلی ها نبود. اما امسال شما رسما دارید میبینید که اصلا اینترنشنال استودیو آمریکاشو منتقل کرد به سرزمین های اشغالی.
بعده.
اصلا پوشش خبری 24 ساعته زنده میده، چندین خبرنگار آورده، 3 تا سردبیر ویژه گذاشته و تمام اخبارش از صبح تا شب منتج به حمایت از رژیم صهیونیستی در این کودک کشی و نسل کشی
و جلساتی که داشتن، جلسات فاشی که داشتن با
بله اون جلسات متعدد اصلا داشتن، ولی میخوام میگم مخاطب شاید جلسات رو نبینه اما الان آنتنه که میبینه.
بله درست.
مخاطب الان آنتنه که داره میبینه، یعنی میگم الان وقتی داریم میبینیم میدانش هم همین بود. یعنی سال گذشته خب شبکه‌های طراحی شده توسط موساد و عوامل و واجگیران و اونها بالاخره تو این فضای اختشاشات سال گذشته کار انجام میدادن. منظورم اینه که امسال اونا خیلی تلاش کردن که اون سالگرد رو هم احیا بکنن، هم بالاخره بتونن کشور رو آسیب بزنن، لحاظ روانی موفق نبودن. به این علت خیلی دارن تلاش میکنن با گرته برداری و شباهت سازی نسبت مثلا به اون اتفاق سال گذشته و اون خانومی که سال گذشته فوت کرد، یه موضوعات رو به صورت روز هی مطرح بکنن. مثلا همین خانم گرانی که خب واقعا شما فیلمش هم دیدین، یعنی پاشو میذاره تو واگن قطار مترو تهران، همون لحظه به چند ثانیه نمیگذره از قطار میفته بیرون و کاملا اتفاق طبیعی. خب برای هر انسانی تو هر مقطعی بالاخره امکان داره وجود اتفاق بیفته، حادثه است، رخ داده، بالاخره انسان دیگه. خب اینو چجوری بعضی سازش کردن؟ آقا حجاب بام گذاشتن، این شکلی کردن، رسانه اومد فیلم از اول تا آخر ورود این بنده خدا رو، این دختر نوجوان رو گذاشته، خب همه چی شفاف و روشنه. اما چون میخوان شباهت سازی بکنن اینو میکنن برجسته سازی. آقا الان 22 روز مثلا از کماش گذشته، این شکلی شده، خانواده رو تحت تاثیر قرار میدن، فشار اجتماعی به خود خانواده و اطرافیان میارن، فضای جامعه رو مخشوش میکنن که چی که بتوانن یا چنین موضوعی رو تو ایران برجسته بکنن. یا مثلا همین قتل آقای داریوش مهرجویی، دیدید که هم جریان سیاسی اصلاح طلب و ضد انقلابای داخل کشور، هم رسانه‌ها که فضا سازی کردن، آقا این با مثلا قطعای زنجیره‌ای شباهت، آقا این فلانه، آقا تهش ناامنیه. خب چرا این اتفاق دارید؟ دامن خب اتفاق قتل دیگه و موضوعات اتفاق خیلی هم خوب نیروی انتظامی اومد به موقع و سر وقت، هم بررسی کرد، هم اطلاعات دقیق داد. ما میگیم این موضوعات، یا مثلا همین خانم، دو تا جاسوس خانومی که سال گذشته اصلا شروع این اختشاشات با اون خبر جعلی و خبرسازی این دو تا جاسوس روزنامه های زنجیره اصلاح طلب شکل گرفته بود، خب الان احکامشون امسال صادر شد. خب دیدید چه فضاسازی در داخل ایجاد کردن، چه موج روانی ایجاد کردن. این دو تا خانم یزدی هم منظورم این بود که این چند مورد رو شمردم پیرو همین رونده، یه بخشی از این موضوع اینه، یعنی میخوان موضوع اختشاشات سال گذشته رو به هر مستمسکی که شده ایجاد بکنن که بتوانن یه شباهت سازی بکنن و فضای جامعه رو ملتهب بکنن. نکته دوم نهایی اینه که چرا الان این رژیم صهیونیستی بعد سناش بیشتر دارن. خب الان میدونید که رژیم صهیونیستی بعد از این عملیات قهرمانانه و شجاعانه مجاهدین فلسطینی جنبش حماس، ضربه دردناکی رو هم تو روحیش، هم تو امنیتش، هم تو اعتبارش به خودش دیده و واقعا شکننده شده. و همون جوری هم که مقام معظم رهبری امروز هم فرمودن تو بیاناتشون، و قطعا پیروزی از آن ملت فلسطین و جنبش های جهادی و ملت مقاوم فلسطین خواهد بود و اینها رفتنی خواهند بود. اونها میدونن این فضا براشون سخته، سعی دارن میکنن یک برای افکار عمومی ما موضوعاتی رو بررسی مثل این بررسی بکنن که اون اعمال شنیع و این فجایعی که الان رژیم صهیونیستی داره در غزه ایجاد میکنه به گوش های مردم ما نرسه، و دوم این که تو فضای رسانه‌ایشون هم ایران رو تو فضای بالاخره حمایت از فلسطین متهم بکنن و افکار عمومی رو به سمتی ببرن که نسبت به حاکمیت دچار تنش یا ایجاد دو قطبی در موضوع فلسطین و موضوع حمایت از مظلوم بکنن. این دو سه تا موضوع به نظرم دلایلیه که این رسانه ها بیشتر به اون میپردازن.
البته لازمه که مردم هم هوشیاریشون رو بیشتر بکنن و با بالا بردن سواد رسانه مانع این سوء استفاده ها بشن. آقای
مردم به نظرم هوشیار هستن. ما باید یه جایی که باید دقت بکنیم، یه بخشی از این جریانات ما از رسانه مثل اینترنشنال که توقعی نداره، اون الان روشن رسانه صهیونیستی، اما شما ببینید همین دو تا جاسوس، همون خانم گراوند، داریوش مهرجویی، همین اتفاق اول یه فضای رسانه‌ای داخلی در کشور، یه بخشی از کانال‌ها و بخشی از روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که حالا وابسته به بخشی گروه‌های سیاسی هستن، اینها آتش اولیه رو تهیه می‌کنن و بعد اونها روش سوار میشن و بعد سیاست می‌کنن. علاوه بر اینها هم باید یه برخورد جدی در فضای امنیتی و قضایی کشور از الان به بعد تو دستور کار قرار بگیره که دیگه اینقدر به راحتی دستور کار به جریان رسانه غربی ما ندیم.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم آقای آقاطقی بزرگوار، کارشناس مسئول رسانه، که در این موضوع همراه برنامه ما بودید. متشکرم، ظهرتون بخیر. شماره آشنای رادیو گفتگو و سامانه پیامکی برنامه رویداد 30,010,35. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0916-20-32 گزینه 3، یعنی واقع بین باشید باید بروید رو ارسال کرد. آقای محمد از کرمان هم هر سه گزینه رو برامون فرستاد. آقای و خانم دلفروزی، ایشون هم هر سه گزینه رو برامون انتخاب کرد. شماره آشنای رادیو گفتگو، منتظر پیامکاتون هستیم به 30,010,35. دوباره همراه بشیم با همکار خوبمون سرکار خانم شعار، که در حیات هیئت دولت به سراغ جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتند.
به هر حال ما در شورای عالی حج این برنامه رو داشتیم و الحمدلله مصوب شد. به زودی این کار اعزام آغاز خواهد شد. تحول مهمیه بعد از سالها تعطیلی این موضوع، انشالله دولت مصممه این رو در واقع سریعتر را بیفته و انشالله ما تلاش میکنیم تا آغاز موسم حج واجب بتونیم عدد قابل قبولی نزدیک به 350 تا 400 هزار نفر رو انشالله برای حج عمره اعزام کنیم.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
12:28 و خوشحالیم که همراه برنامه رویداد هستید. یکی از موضوعات برنامه امروز آمریکای دیروز و آمریکای امروزه که افتخار داریم در خدمت جناب آقای قاسم تبریزی، کارشناس مسائل تاریخ معاصر، باشیم. جناب تبریزی سلام و ظهرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم دارم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم. به ذهنم رسید سوال پیامکی برنامه امروز رو با شما مطرح بکنم و ببینم بله. که پاسخ شما چگونه است. ما از شنوندگان خوبمون پرسیدیم که چه پیامی به سران کودک‌کش و نسل‌کش تل‌آویو دارند و سه گزینه رو مطرح کردیم. وعده صادق نزدیک است، گزینه دو نسل‌کشی هنر نیست و گزینه سه واقع‌بین باشید، باید بروید. حالا اگر نظر دیگری هم شما دارید آقای تبریزی با سخن میشه.
در حقیقت باید گفت که این آخرین نفس‌هایی که رژیم